بالاخبار آنو رند.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین و شامتان بخیر. سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. تاریخ برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان مشخص شد. این جرگه قرار است در 26 ماه هود دایر شود. برگ ریاست جمهوری می گوید در صورت نیاز هیئت 12 نفری مذاکره کننده صلح حکومت قابل تغییر است. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید، اما پیش از آن سید سمی عباس با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید لوی جرگه مشورتی صلح در 26 ماه هود برگزار می شود. رئیس جمهور افغانستان در یک سفر رسمی به ترکمنستان رفته است. رئیس جمهور ایران می گوید تشنج بین تهران و واشنگتن به اوج آن رسیده. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان می گوید که لوی جرگه مشورتی صلح در 26 ماه هود برگزار می شود. عمر داوودزی رئیس دارالانشای این شورا امروز در نشست زیر نام تحقیق ملی زنان صلح و امنیت در کابل گفت
لوی جرگه بخیر در آخر ماه هود دایر میشه. فعلا تاریخ آغازش 26 هود است و انشالله که ختم میشه به 29 هود. ممکن تمدید شوه، اگر بحثا دوام کنه زیاد شوه، ممکن یکی دو روز دیگه تمدید شوه.
آقای داوودزی میگوید که 30% اشتراک کننده های لوی جرگه مشورتی صلح را زنان تشکیل خواهند داد و اعضای این جرگه نماینده های اقشار مختلف جامعه خواهند بود. رئیس جمهور افغانستان در یک سفر رسمی به ترکمنستان رفته است. در صفحه تویتر قصر ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی در صدر یک هیئت عالی رتبه امروز عصر عازم ترکمنستان شد. در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. افغانستان و ترکمنستان در بین خود رابطه مهم اقتصادی دارند که پروژه تاپی یک مثال برجسته آن است. تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و در نهایت به هند انتقال می‌دهد. وزارت خارجه افغانستان گفته است که سفیر پاکستان را احضار کرده و در رابطه با بیانات اخیر وی سند اعتراضی را به او تسلیم کردند. در این مورد معین وزارت خارجه افغانستان ادریس زمان در صفحه تویتر خود نوشته است. قبل از این سفیر پاکستان در کابل گفته بود که هر گونه اقدام خشونت‌آمیز هند علیه پاکستان مذاکرات صلح میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان را متاثر می‌سازد. در ادامه تنش‌ها میان اسلام آباد و دهلی جدید، زاهد نصرالله سفیر پاکستان در کابل گفته است اگر هند در موضوع کشمیر در برابر پاکستان دست به کار شود، این اقدام بالای روند گفتگوهای صلح میان نماینده های طالبان و امریکا تأثیر منفی خواهد گذاشت. مسئولین پروسه خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول یا دایاک که مربوط به وزارت دفاع افغانستان می باشد گفتند که در ولایات شمالی کشور 2500 گروه غیر قانونی مسلح فعالیت دارند. مسئولین پروسه جنرال عبدالمنان عابد امروز به رادیو آزادی گفت در آغاز این پروسه در سمت شمال تنها 500 گروه مسلح غیر مسئول فعال بودند. آقای عابد می گوید در سال 1397 هجری شمسی از ولایت سرپل، بلخ، جوزجان و سمنگان در حدود 300 میل سلاح مختلف که به قماندانی های امنیت تسلیم شده بودند به دست آمد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. تشنج بین تهران و واشنگتن به اوج آن رسیده است. این موضوع را رئیس جمهور ایران حسن روحانی روز چهارشنبه 20 فوریه بیان کرده است. خصومت بین آمریکا و ایران که بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 تا حال دوام دارد، بعد از آن که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ کشورش را از پیمان اتمی سال 2015 بین قدرت‌های بزرگ ایران خارج نمود، بیشتر شده است. رئیس جمهور ترامپ گفت که این پیمان خالیگاه‌های زیاد دارد و علاوه بر آن ایران را به حمایت از جنگ‌های نیابتی در سوریه، یمن، لبنان و عراق متهم ساخت. خبرگزاری دولت ایران از قول رئیس جمهور این کشور حسن روحانی نوشته است که در مجلس کابینه گفته مبارزه بین ایران و آمریکا به اوج آن رسیده و آمریکا از تمام قدرت خود علیه ایران استفاده می کند. روحانی همچنان اظهار داشت که کنفرانس در رابطه با شرق میانه با تمرکز بر ایران که توسط آمریکا در وارسا پایتخت پولند تشکیل شده بود به اهداف خود نرسیده. نمایندگان 60 کشور جهان در کنفرانس وارسا اشتراک داشتند و در آن معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس از متحدین اروپایی آمریکا خواست که از پیمان اتمی سال 2015 با ایران خارج شوند. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید اگر آمریکا راکت‌های میان برد را در اروپا جابجا کند، روسیه نه تنها این کشورهای اروپایی بلکه آمریکا را هم هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهور پوتین امروز در نطق سالانه خود خطاب به ملت در مسکو تکرار کرد که با خارج شدن از پیمان کنترل راکت‌های میان برد که در سال 1987 امضا شد، آمریکا می‌خواهد سیستم دفاعی خود را توسعه بدهد. ایالات متحده در آغاز ماه جاری پروسه 6 ماهه خروج از این پیمان را آغاز کرد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که آمریکا و ناتو پی هم روسیه را متهم کردند که با آغاز ساختن راکت‌های نو 9M729 این پیمان را نقض کرده است، اما مسکو این اتهامات را رد می‌کند. رئیس جمهوری روسیه می‌گوید روسیه خواهان تهدید به آمریکا نیست، بلکه خواهان مناسبات دوستانه با آن می‌باشد.
Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения.
Русия میخواهد با آمریکا در یک چارچوب متوازن روابط دوستانه داشته باشد. روسیه هیچ کس را تهدید نمی‌کند. در بخش امنیتی تمام اقدامات ما دو جانبه میباشند و خاصیت دفاعی دارند. ما خواهان مقابله با آنها نیستیم، مخصوصا با آمریکا که یک قدرت بزرگ جهانی میباشد. رئیس جمهور روسیه آمریکا را متهم ساخت که منافع مشروع روسیه را نادیده گرفته و فعالیت میکند و او به طور مثال به اعلان تحریم های اقتصادی آمریکا علیه روسیه اشاره کرد. پایان اخبار.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان تاریخ برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را امروز اعلان کرد و گفت
لویه جرگه فعلا تاریخ آغازش 26 خود است و انشالله که ختم میشه به 29 خود در لویه جرگه همه حضور دارند.
پس از اینکه نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از حکومت وحدت ملی خواست که یک تیم مذاکره کننده ملی و قوی را تشکیل بدهد، ارگ ریاست جمهوری میگوید
اعلان صلح ما آمده بود که هیئت مذاکره کننده ما 12 نفر هست، ولی او امکان تغییرش وجود داره هر زمانی که ضرورت ایجاد کنه.
با گذشت حدود یک ماه هنوز هم هیئت بررسی کننده قضیه ادعاهای آزار و اذیت جنسی دختران در فدراسیون فوتبال افغانستان به اروپا سفر نکرده. جزئیات تا دقایق دیگر. و تیم ملی کرکت افغانستان قرار است مسابقات 20 آوره، 5 آوره و یک مسابقه تست را با تیم کرکت آیرلند در هندوستان میزبانی کند.
فردا با تاریخ 21 فوریه آغاز میشه و تا تاریخ 19 ادامه خواهد کرد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم تای روشان در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید قرار است لویه جرگه مشورتی صلح در اواخر ماه هود برگزار شود. محمد عمر داودزی امروز گفت در این جرگه هم اقشار جامعه از سراسر افغانستان حضور خواهند داشت. آگاهان میگویند لویه جرگه مشورتی صلح زمان مؤثر واقع میشه که نظر نماینده های واقعی مردم در آن گرفته شود. آرزو غیاسی جزئیات میدهد.
شورای علی صلح افغانستان میگوید لوی جرگه مشورتی صلح که هدف آن اجماع و همفکری ملی در رابطه با صلح میباشد با تاریخ 26 ماه هوته سال روان برگزار خواهد شد. عمر داودزی رئیس دارالانشای این شورا روز چهارشنبه در نشست تحت نام تحقیق ملی زنان صلح و امنیت که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر راه اندازی شده بود گفت که بهترین راه برای جمع‌آوری افکار تمامی مردم و مشخص نمودن خطوط سرخ در مذاکرات صلح برگزاری لوی جرگه مشورتی است.
لوی جرگه فعلا تاریخ آغازش 26 حوت است و انشالله که ختم میشه به 29 حوت. ممکن تمدید شوه. اگر بحثا دوام کنه زیاد شوه ممکن یکی دو روز دیگه تمدید شوه. در لوی جرگه همه حضور دارد. هم اقشار جامعه از مرکز و از اطراف وجود دارد، حضور دارد. دوج مشوره میکنند، مذاکره میکنند، بالاخره یک موقف واحد عرضه میکنند.
آقای داودزی افزود که در طرز العمل این جرگه 30% سهم به زنان در نظر گرفته شده است. وی همچنان گفت که این بار برخلاف گذشته هیچ یک از اعضای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح از حکومت نمایندگی نکرده بلکه متشکل از احزاب سیاسی و جامعه مدنی خواهند بود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که کار روی میکانیزم آن هنوز هم جریان دارد و تاکنون مشخص نشده است که افراد به کدام اساس در آن دعوت خواهند شد. این در حال است که حدود 10 روز قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست پروسه ملی مشورتی صلح به عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح هدایت داد که تا اواخر ماه هود برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح آماده شوند. رئیس جمهور گفته است که در این جرگه قیمت جنگ و صلح ارزش هایی که نباید روی آن معامله شود و همچنان انعطاف در روند صلح مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. شورای عالی صلح افغانستان گفته است که در لوی جرگه مشورتی صلح با توجه به حضور نماینده های مردم و چهره های تاثیرگذار فیصله هایی که در آن صورت خواهد گرفت بر طالبان نیز تاثیر مهم خواهد گذاشت. اما سوال اینجاست که آیا در شرایط کنونی برگزاری لوی جرگه مشورتی واقعا برای آوردن صلح و ایجاد یک دیدگاه واحد در زمینه مومد واقع خواهد شد یا نه؟ گلرحمن قاضی یکی از آگاهان سیاسی در پاسخ میگوید:
اگر در اینجا اراده مردم تمثیل شود، واقعا مدیریت شود و نماینده های واقعی مردم در آن حضور پیدا کنند، در آن صورت مشوره آن هم مفید واقع خواهد شد و نتیجه خوب خواهد داشت. اما اگر برعکس باشد، جرگه که یکی از ارزش های افغانستان است، ارزشش را از دست خواهد داد.
هرچند طالبان نیز گفتند که نمی خواهند یک بار دیگر با شیوه قبلی برگردند، ولی هنوز هم این نگرانی وجود دارد که صلح افغانستان کدام حقوق و آزادی های مدنی را قربانی خواهد کرد. اما شورای عالی صلح می گوید که افغانستان امروز آن کشور 19 سال قبل نیست و هیچ تصمیمی در رابطه با آینده افغان ها بدون نظرخواهی از آنها گرفتن نخواهد شد.
لوی جرگه مشورتی صلح در 26 حوت در حال برگزار خواهد شد که قرار است دوشنبه آینده هیئت مذاکره کننده آمریکایی با نماینده های طالبان در قطر دیدار کند. حکومت افغانستان نیز یک هیئت 12 نفری مذاکره کننده را چند پیش تشکیل داد، اما گفته می شود که این هیئت مورد پذیرش زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان قرار نگرفته. در این حال حکومت افغانستان میگوید در صورت نیاز هیئت 12 نفری مذاکره کننده صلح حکومت قابل تغییر است. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
پس از آن که زلمه خلیلزاد از حکومت افغانستان خواسته تا برای مذاکرات صلح یک تیم قوی و ملی تشکیل بدهد، حالا حکومت این کشور میگوید در صورت نیاز هیئت تعیین شده حکومت برای صلح تغییر کردن میتواند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت به خاطر مذاکرات صلح یک هیئت 12 نفری را تشکیل داده که در آن احتمال تغییر وجود دارد.
در پلان صلح ما آمده بود که هیئت مذاکره کننده ما 12 نفر هست، ولی او امکان تغییرش وجود داره. هر زمانی که ضرورت ایجاب کنه
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دوشنبه هفته جاری در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون تلو ابراز امیدواری کرده است که باید به رهبری حکومت وحدت ملی یک تیم قوی از تمام احزاب سیاسی برای صلح تشکیل گردد تا بخش مذاکرات قطر باشد. آقای خلیلزاد همچنان گفته است به چنان یک تیم مذاکره کننده نیاز است که با اعتبار بوده و نمایندگان گروه های سیاسی دیگر هم در آن شامل باشند. وی گفته است صلح در افغانستان تنها در صورت ممکن است که وحدت، اجماع و توافق بین افغان ها و در داخل حکومت ایجاد شود. اما یک منبع حکومتی که از افشای نامش خودداری کرده در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در حال حاضر حکومت در تلاش ایجاد یک اجماع ملی برای صلح است. این منبع گفته است با تیم اعلان شده حکومت زرمه خلیلزاد و طالبان مخالفت داشته و حکومت پس از ایجاد اجماع ملی به خاطر تشکیل یک تیم ملی تلاش خواهد کرد. پیش از این حکومت افغانستان به رهبری عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر ریاست جمهوری یک هیئت مذاکره کننده 12 نفری صلح را اعلان کرده بود. عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور، میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، عبدالتواب بالاکرزی معین وزارت تحصیلات عالی، دکتر عالمه معین وزارت امور مهاجرین، عبادالله عباد معاون ریاست عمومی امنیت ملی، شاگل رضایی عضو ولسی جرگه، عطاءالله لودین عضو شورای علما، شمیم خان کتوازه والی پکتیا، عبدالله عطایی عضو استر محکمه، توریالای غیاث رئیس امور فرهنگی وزارت خارجه و عبدالکیم منیب سرپرست وزارت حج اوقاف اعضای این هیئت هستند. نماینده های طالبان و سیاستمداران افغان در نشست مسکو روی تیم اعلان شده رئیس جمهور انتقاد کرده بودند. در این حال شماره اعضای ولسی جرگه از حکومت می خواهند تا در هیئت تعیین شده صلح تغییرات به میان آورد. صالح محمد صالح عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تیم 12 نفری را که حکومت اعلان کرده یک تیم بسیار ضعیف و غیر مطرح است و لازم است حکومت در این تیم آن در رهبرانی که به خاطر بهتر شدن وضعیت کنونی طرح داشته و در برابر مردم مسئولیت دارند چون این افراد را در این تیم شامل بسازد.
این در حال است که فقط 5 روز برای برگزاری نشست قطر که در آن نماینده های طالبان و هیئت آمریکایی اشتراک می کنند باقی مانده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید اگر نیاز باشد قبل از نشست قطر در تیم اعلان شده حکومت تغییرات به میان می آید. حکومت افغانستان گفته است در نشست قطر مشروط بر این اشتراک می کند که طالبان برای گفتگو با نماینده های حکومت آماده باشند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
لوی سارنولی افغانستان میگوید تا هنوز هیئت بررسی کننده قضیه ادعاهای آزار و اذیت جنسی دختران در فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر تحقیق به اروپا سفر نکرده. در این حال مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند طولانی شدن پروسه تحقیقات لوی سارنولی روی کارهای ورزشکاران و اعضای این فدراسیون تاثیر منفی به جا میگذارد. تفصیل بیشتر باز هم از همکارم فرشتن ندا.
با گذشت حدود یک ماه لوی سارنولی افغانستان میگوید هنوز هم هیئت بررسی کننده قضیه ادعاهای آزار و اذیت جنسی دختران در فدراسیون فوتبال با اروپا سفر نکرده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی افغانستان روز چهارشنبه در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت هر زمانی که ویزا از سوی کشورهای اروپایی در اختیار این هیئت قرار گیرد آنان سفر خیش را آغاز میکنند.
فقط ما منتظر اونمو ویزا هستیم. هر زمانی که ویزا به اختیار همکارای ما قرار بگیره، همکارای ما تمام آمادگی های دوری خود دارن تا به این کشورها سفر کنن، با همو افراد و نهادهایی که نیاز است از نزدیک ببینن، معلومات و اسناد شواهدی هم که نیاز است به اختیار همکارای ما قرار بگیره تا همو پروسیجرهای قانونی در ارتباط به جمع‌آوری اسناد رعایت شده باشد تا ما بتانیم تصمیم عدلی و قضایی را در ارتباط به این قضیه اتخاذ کنیم.
آقای رسولی همچنان در پیوند به نگرانی های مردم به این مسئله گفت این اداره تلاش میکند تا هرچی زودتر به این نگرانی و سوالات خاتمه بدهد. حدود یک ماه قبل لوی سارنولی افغانستان گفته بود تحقیقات در این زمینه تا حد تکمیل شده و یک هیئت به خاطر بررسی جنبه های خارجی این قضیه به اروپا سفر میکند. لوی سارنولی افغانستان گفته است که هیئت بررسی کننده ظرف 20 روز در خارج از کشور با اشخاص، نهادهای مهم و جنبه های مرتبط به این قضیه تحقیق میکند. حدود 3 ماه قبل روزنامه گاردین گزارش را در پیوند به آزار و اذیت جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال دختران افغانستان را به نشر رساند که پس از آن رئیس جمهور غنی به لوی سارنولی دستور داد که به خاطر بررسی این ادعاها یک هیئت را بگمارد. این هیئت در جریان تحقیقشان وظایف کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال و برخی دیگر از مسئولین این فدراسیون را به حالت تعلیق آورده و آنان را ممنوع الخروج اعلان کرد. پس از این ادعاها و جار و جنجال ها در فدراسیون فوتبال افغانستان شرکت الکوزی به خاطر خلاها و بی‌نظمی های اداری کمک های مالی خود را با این فدراسیون قطع کرد. از سوی همشفی شاداب سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت طولانی شدن پروسه تحقیقات لوی سرانوالی روی کارهای ورزشکاران و اعضای این فدراسیون تاثیر منفی به جا می‌گذارد.
هر قدر کمی تحقیقات ادامه پیدا میکنه و معطل قرار داده میشه طبعا که فدراسیون متاثر میسازه، همچنان ورزشکارا را به ارتباط هر قدر زودتر قضیه نتیجهش حداقل زودتر اعلان شوه به سود فدراسیون، به سود فوتبال، ورزشکارا، به سود هم است.
این در حال است که فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال یوسف کارگر را که قبلا وظیفه‌اش از سوی لوی سرانوالی به حالت تعلیق آمده بود به حیث رئیس جدید فدراسیون فوتبال افغانستان معرفی کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از بازتاب موضوع را نیافتن عصمت الله علیزاده به پوهنتون نظامی افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی به مسئولان دستور داده که علیزاده را در لست کامیاب شده ها شامل سازند. آقای غنی با این پسر پیش از ظهر امروز در ارگ دیدار کرد. علیزاده در امتحان رایابی به پوهنتون دفاعی مارشال فهیم 312.5 نمره به دست آورده، اما به دلیل آنچه سهمیه بندی قومی خوانده می شود به این پوهنتون راه نیافته. ستار فروغ با عصمت الله علیزاده صحبت کرده و گزارش را تهیه کرده که برای ارائه آن در استودیوست.
تشکر فرشته جان. عصمت الله علیزاده باشنده اصلی ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان است. علیزاده 20 ساله که به شغل نظامی علاقه زیاد دارد، در ماه میزان امسال امتحان کنکور را به هدف شمولیت در پوهنتون دفاعی مارشال فهیم در کابل سپری کرد. او به روز چهارشنبه یعنی امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
من در این سال خزان تاریخ اصلی میزان بود که انقلابی نظامی امتحان دادم، دیگه بعد از او همه منتظر نتیجه خواندم. دیگه همه یک سه شب پیش همون سه کافل در فیسبوک دیدیم که مرا 312.5 نمبر گفتیم و ناکام اعلام شده. دوباره همون تو آیدی خود را در ساس درست کدم که براسی همون خیلی نتیجه.
عصمت الله علیزاده فرزند بزرگ خانواده است و دو برادر و سه خواهر دارد. او میگوید که وضعیت اقتصادیشان خوب نیست و پدرش دهقان است. علیزاده میگوید از این که ولسوالی خاص اروزگان ناامن است، دروس مکتب را در ولسوالی مالستان ولایت غزنی فرا گرفته است.
دیگه در سوالی خاص اروزگان بسیار ناامنی است، ما هیچ از امکانات رفاهی نداریم و در مکتب هم نیست که از جمله ضروریات بسیار مهم که جامعه می باشه. دیگه ما در یک از مکتبای ولسوالی مالستان درس خواندیم، جایی که او مکتب از خانه ما کیلومترها فاصله داره. دیگه ما 5 ساعت پیاده روی میکردیم تا مکتب را میآمدیم، پس برگشت تا خانه 5 ساعت راه را در بر.
او افزود که بعد از گرفتن آمادگی برای امتحان کنکور به کابل آمد و در یکی از کورس‌های خصوصی در غرب پایتخت ثبت نام کرد. موضوع رانیافتن عصمت الله علیزاده به پوهنتون دفاعی مارشال فهیم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت و به گفته علیزاده همین سبب شد که رئیس جمهور اشرف غنی با او دیدار کند. آقای غنی پیش از ظهر امروز با این پسر در ارگ دیدار کرد. عصمت الله علیزاده در این مورد چنین گفت:
رئیس جمهور وعده کردم که مرا به حق میرسنه و شامل اکادمی نظامی میشدن.
پیش از این گفته شده بود که علیزاده به دلیل آنچه سهمیه بندی قومی خوانده می شود کامیاب محسوب نشده است. حمدالله موهب مشاور امنیتی ملی افغانستان در توییترش نوشته است که این نوع تبعیض پذیرفتنی نیست. آقای موهب در ادامه نوشته است که شایستگی و وطن دوستی یگانه معیار قبول شده برای شمولیت در چوکات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باشد. اکادمی ملی نظامی افغانستان موسوم به پوهنتون دفاعی مارشال فهیم در سال 2005 میلادی در کابل ایجاد شد. محصلین این پوهنتون پس از 4 سال تحصیل وارد اردوی ملی افغانستان می شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تیم کرکت افغانستان قرار است مسابقات 20 آوره، 5 آوره و یک مسابقه تست را با تیم کرکت آیرلند در هندوستان میزبانی کند. این مسابقات فردا در شهر دیرادون هندوستان آغاز می شود و تا 19 ماه مارچ دوام می کند. کرکت بورد افغانستان می گوید کمیته گزینش بازیکنان ورزیده افغان را در این مسابقات انتخاب کرد و آنها در هندوستان خوب آموزش دیدند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد.
افغانستان میزبان مسابقات کرکت در برابر ایرلند خواهد بود. این سلسله بازی ها برای تیم کرکت افغانستان در مقابل ایرلند شامل یک مسابقه تست، 3 بازی 20 اووره و 5 بازی 50 اووره خواهد بود. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت این مسابقات در شهر دیرادون هندوستان با راه اندازی بازی 20 اووره آغاز می شود.
فردا با تاریخ 21 فوریه آغاز می شود و تا تاریخ 19 ادامه خواهد کرد.
با گفته فرید هوتک قبلاً تیم کرکت افغانستان 45 بازیکن خود را برای آمادگی به این مسابقات جهت تمرینات به هندوستان فرستاده بود. مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان گفت پس از تمرینات کمیته گزینش فهرست بازیکنان تیم ملی را برای مسابقات با تیم کرکت ایرلند برگزیده و اعلان کرد. فرید هوتک افزود
بازیکنان در هندوستان در اصلاح مختلف که در اصلاح مختلف بازیکنان تمرینات جا دادن با آمادگی کامل در برابر ایرلند تیم ملی با میدان داخل خواهد شد و این مسابقات در مسابقات جام جهانی نیز برای بازیکنان افغانستان تاثیرات مثبت خواهد داشت.
مسابقات جام جهانی کرکت از 30 ماه می آغاز و تا 14 ماه جولای امسال ادامه می‌یابد. تیم کرکت افغانستان بعد از شکست تیم مجرب زیمبابوه به مسابقات جام جهانی را یافت و در دوم ماه جون امسال در اولین بازیش در جام جهانی در برابر تیم کرکت استرالیا با میدان خواهد رفت. این دومین مسابقه تست در برابر تیم‌های افغانستان و ایرلند پس از آن به شمار می‌رود که هر دو تیم شامل تیم‌های بزرگ جهانی کرکت شدند. تیم کرکت افغانستان در اولین مسابقه تست در سال گذشته در برابر هند و تیم ایرلند در برابر پاکستان باخت. از آن زمان به بعد هر دو تیم روی بازی‌های دارای فرمات کوتاه‌تر نسبت به بازی‌های طولانی و بیشتر سنتی تمرکز کردند. اما تیم کرکت افغانستان اکنون بیشتر بالای مسابقه تست تمرکز می‌کند که 4 روز پیش از لیگ برتر هند پایان می‌یابد. بازی های لیگ برتر هند در 23 ماه مارچ آغاز می گردد. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، مسابقات که به میزبانی افغانستان در هند برگزار می شود، یک چالش جدی برای بتسمن های ایرلند ایجاد خواهد کرد. زیرا که بازیکنان عمده تیم کرکت افغانستان در آن سهم دارند. اما ویلیام پورتفیلد مربی تیم کرکت ایرلند در مورد آینده تیمش خوشبین است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، من از ولایت فاریاب هستم، نام ما کریم پهلوان است. از ولایت فاریاب یکقدر برفا زیاد کرده که روای محصولاتی ما خیلی خیت است. یک ماشینی که برای ما کمک نمیرسه. ما از ولسوالی بلچراغ هستیم، قریه چنگراغادی. چرا برای ما کمک نمیرسه؟ دمی پارکون رادیو آزادی شما، دمی پاشه های ما آقای اشرف خانی، این صدای ما را برسانید که زودتر کمک چنگراغادی ما برسه. ما هم که از ملت افغانستان هستیم. السلام علیکم و رحمت الله.
نالی سلام، من نشینه چک از باشنده شبک رایشی امارات، شبک عربا میگنش، یعنی دروازه که پالی وی دروازه شبک معلوم نیست، ایره بسته است داخل ما از های متفروشی و قصبه ما داخل شبک میریم. ایک قرار ما دور است 45 دقیقه گره روی دارم، ادمی دروازه باشه یک مشکل محل میشه، مردم با آسانی زفت آمد کرده بتانه. ایک قرار و مشکلات هست، یعنی برد می کنم 45 دقیقه ما پیاده میریم تا که باید دروازه برسیم. وقتی که امنیت یک دروازه را گرفته نمیتونه، چرا دروازه را قایم کردن؟ میدان هوایی خودش مسئول داره، امنیت خودش گرفته میتونه، به خاطر میدان دروازه را باز نمیکنن. حالا میدان هوایی به این کلانیش، به این قطعی کلان نظامی نمیدان امنیت خود نگاه کنه که خاطر از دروازه یک شهرک 2 میلیون نفر هم زندگی میکنه، کلگی پای پیاده میده و میره میایه. امین اگر دروازه باشه و خوب میشه برای اینکه ما وظیفه داریم صبحانه با یک مشکل میریم کتب و چلپای نقد بگروی در داخل کل شرک است. اگر دروازه پلی شرک ملورین باشه مشکلات ما میشه. تشکر زنده باشه.
پیام شما نظر شماست.
با پیام های شما رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های صبح رادیو آزادی را باز هم به میزبانی من می شنوید. فراموش نکنید. اکنون خدا نگهدار.